با سلام و روز همیتون بخیر. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل از شما را به مجله به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من جاوید نعیمی به همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک برای یک ساعت با سایر همکارانم با شما خواهیم بود. منشی عمومی ناتو امروز وارد افغانستان شد و در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی روی تعهد دراز مدت ناتو برای افغانستان تاکید کرد. 4 تن از وزرای پیشنهادی امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. همین موضوعات را در صدر گزارش های این برنامه داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه آشیانه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با فیض‌الله قرداش.
منشی عمومی ناتو امروز با رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات عالی رتبه افغانی در کابل ملاقات کرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان برای دومین روز برنامه شنیدن پروگرام های وزرای پیشنهادی را برگزار کردند که در آن وزرای مالیه، صحت عامه، تحصیلات عالی و داخله حاضر شدند. و در اخبار جهان میشنوید که پلیس پاکستان میگوید در اثر حمله انتحاری در بیرون از انجمن خبرنگاران در پشاور 2 تن کشته و 4 تن زخم برداشتند. مشروع اخبار داخل افغانستان. منشی عمومی ناتو قبل ظهر امروز با رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامات عالی رتبه افغان دیدار نمود. آندرس فوق رسموسن در یک کنفرانس مشترک خبری با احمد کرزی گفت تمرکز اساسی در این مذاکرات به آموزش نیروهای امنیتی افغان و ماموریت ناتو بر ضد تروریسم و سهم آنها در مبارزات جاری متمرکز بود. آقای موسن گفت ناتو تا زمانی در افغانستان باقی خواهد ماند که این کشور با پای خود بیستد. رئیس جمهور کرزی نیز همچنان گفت آنها مذاکرات پرثمری داشتند. خبرنگار رادیو آزادی در نشست خبری اشتراک نموده و گزارش مفصل آن را در این پروگرام ارائه خواهد کرد. در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان وزرای پیشنهادی مالیه، صحت عامه، تحصیلات عالی و داخله حضور یافتند. محمد انیف اتمر وزیر پیشنهادی به وزارت داخله گفت در نظر دارد برنامه رشد، تقویت و اصلاحات پلیس را ترتیب دهد. حضرت عمر زاخیلوال وزیر پیشنهادی به وزارت مالیه گفت تلاش صورت خواهد گرفت تا عواید ملی کشور ظرف 5 سال آینده به طور قابل ملاحظه‌ای بالا برود. دکتر فاطمی گفت کیفیت عرضه خدمات صحی در سراسر کشور را از 25 تا 30 درصد بلند خواهد برد. و اما عبیدالله رامین با وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد شده به اعضای ولسی جرگه تصریح کرد اگر موفق به کسب رأی اعتماد آنها شود برنامه 5 ساله وی ارتقای ظرفیت ها و ایجاد سیستم تحصیلات عالی با کیفیت در افغانستان خواهد بود. روز گذشته وزرای دفاع، عدلیه و معارف افغانستان در مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافته بودند. یک مؤسسه غیر دولتی داخلی به نام جک با حمایه مؤسسه حمایت از اطفال بریتانیا بیش از 700 طفل بین سن 7 تا 11 بی‌بضاعت را بعد از تربیت و آموزش 11 ماهه به ریاست معارف ولایت بلخ معرفی کرده است تا در مکاتب ابتدایی شامل سازند. محمد ظاهر پنهان رئیس معارف ولایت بلخ برادی وزادی گفت این اطفال از خانواده های بی بزاعت 25 قریه ولسوالی نهر شاهی این ولایت جمع شدند که توان پرداخت مصارف مکتب اطفال خود را نداشتند. آقای پنهان گفت این 3 دوری است که این مؤسسه با مصرف 100 هزار دلار همچو اطفال را تحت آموزش و پرورش ابتدایی قرار میدهد. در گذشته نیز بیش از 5500 طفل از طریق این مؤسسه بعد از پرورش های 1 ساله به معارف معرفی شده بود. مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند در عملیاتی که روز گذشته در ولسوالی سنگین این ولایت صورت گرفت 3 طالب مسلح کشته شدند. در اعلامیه که از سوی نیروهای کمک به امنیت آیساف به نشر رسیده آمده است در میان کشته شده های یک قمندان طالب به نام حبیب الله هم شامل است. طالبان با پذیرفتن تلفات در ولسوالی سنگین ادعا کردند که در مناطق مختلف ولایت هلمند در 24 ساعت گذشته 11 سرباز خارجی را کشتند، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد کردند. این بود تازه ترین اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم خالد مفتون بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می کند.
رادیو آزادی
پلیس پاکستان میگوید در اثر حمله انتحاری در بیرون یک انجمن خبرنگاران در پشاور حداقل 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پلیس و شفاخانه میگویند یک مامور پلیس نیز از جمله کشته شدگان است. در چند ماه گذشته پشاور به صورت مکرر مورد عملات انفجار قرار گرفته است. گفته می شود که ملیشه‌ها این عملات را بعد از آن افزایش دادند که اردوی پاکستان عملات نظامی را علیه طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی آغاز کردند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد افشای سندی را که گویا ایران پلان دارد تا سلاح هسته‌ای را آزمایش کند جعلی توصیف کرد. هفته گذشته روزنامه تایمز لندن جزئیات سندی را به نشر رساند که تصمیم 4 ساله ایران را برای آزمایش راکت هسته‌ای نشان می‌داد. رئیس جمهور احمدی نژاد در یک مصاحبه کم سابقه با یک تلویزیون آمریکایی به نام ABC گفته است که گزارش این روزنامه از اساس نادرست است. رئیس جمهور احمدی نژاد این سند را جعل حکومت آمریکا دانست، اتهامی که به گفته ABC قصر سفید آن را نه تنها رد کرده است بلکه آن را بی‌معنی نیز دانسته است. جامعه بین‌المللی با ناکامی در زمینه پایان دادن به محاصره غزه از سوی اسرائیل با مردم این منطقه جفا کرده است. این اتهام در یک گزارش تازه توسط 16 سازمان حقوق بشر انعکاس یافته است. این گزارش میگوید که اسرائیل در تناقض با قوانین بین‌المللی به مجازات دست جمعی اقدام کرده و با محاصره غزه همه را به خاطر اعمال چند تن مجازات میکند. در این گزارش آمده که مقامات اسرائیلی به دنبال پایان عملیات 3 هفته‌ای ماه جنوری گذشته تنها به 41 لاری عامل مواد ساختمانی اجازه ورود به غزه را داده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل اماس را مسئول وضع این قویداد دانسته است. ایران میگوید تسخیر کوتاه مدت یک منطقه نفتخیز در عراق توسط عساکر آن کشور یک سوء تفاهم بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست میگوید وزرای خارجه دو کشور روز یکشنبه گذشته از طریق تماس تلفنی به تفاهم رسیدند. وی همچنان از کارشناسان دو کشور خواست تا مسئله علامتگذاری سرحدی ایران و عراق را به دقت بررسی کنند. مقامات عراقی گفته بودند که عساکر ایرانی چای نفت الفکارا جمعه گذشته تصرف کردند. به گفته مقامات عراقی عساکر ایرانی منطقه را به روز یکشنبه ترک کردند. یک محکمه در چین یک مرد را به خاطر کشتن یک پلنگ که نوع آن کمیاب است به 12 سال حبس محکوم کرد. کینگ ونین باید جریمه مالی 90,000 دلاری را نیز بپردازد. کینگ میگوید وای اشتباهاً در تاریکی هوا یک پلنگ نوع اندوچین را که نسل آن با خطر نابودی روبرو است در جنوب غرب چین به ضرب گلوله از پا در آورد. تخمین می شود حدود 1300 تا 1800 پلنگ از این نوع در محیط وحش زندگی می کنند. و برفباری سنگین در روسیه امسال در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است. دیروز تقریبا همه جاده های شهر مسکو با مشکلات ترافیکی روبرو بودند. زخامت برف که روی جاده ها باریده بود تقریبا به 25 سانتی متر می رسید. مامورین شهرولی تنها توانستند جاده های اصلی را پاکسازی کنند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:08 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. منشی عمومی ناتو امروز در سفرش به کابل به مردم افغانستان اطمینان داد که نیروهای بین المللی در کوتاه مدت از این کشور خارج نخواهند شد. در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگ وزرای پیشنهادی داخله، تحصیلات عالی، مالیه و صحت عامه حضور یافتند. ضمن گزارش مطلب تحلیلی را هم درباره کابینه پیشنهادی خواهید شنید. در نظر از در اوایل ماه جنوری سومین نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه در شهر استانبول برگزار شود. در این مورد صحبت داریم با سخنگوی وزارت امور خارجه. دو ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر از ولایت هرات بازداشت شدند. در یک حمله انتحاری در پشاور 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه آشیانه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. منشی عمومی ناتو امروز در سفرش به کابل به مردم افغانستان اطمینان داد که نیروهای بین المللی در کوتاه مدت از این کشور خارج نخواهند شد. به گفته او ماموریت ناتو در سال 2010 میلادی در افغانستان گسترش خواهد یافت. او همچنان با رئیس جمهور کرزی در یک نشسته خبری حضور یافت. حامد کرزی هم یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و به مذاکرات صلح حاضر شوند. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل است و در این مورد جزئیات را داره. سلام جعفر، اولی که منشی عمومی ناتو چه گپایی داشت؟
سلام به شما هم. آنچه خودت هم به او اشاره کردی، امروز منشی عمومی ناتو اندرس فوگ راسموسن در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل حضور یافت. آقای راسموسن به مردم افغانستان اطمینان داد که ناتو برای مدت طولانی در کنار اونا خواهد بود. راسموسن گفت که در سال 2010 مأموریت ناتو در افغانستان گسترش خواهد یافت و به گفته وی در سال آینده میلادی روی تأمین امنیت بیشتر در افغانستان، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان و اجرای پروژه های آمول منفعه در این کشور تمرکز بیشتر صورت خواهد گرفت. آقای راسموسن در بخش صحبت های خود یک بار دیگر از تصمیم امریکا و کشورهای عضو ناتو مبنی بر اعزام 37,000 سرباز تازه نفس به افغانستان استقبال کرد و احتمال ارسال نیروهای بیشتر به این کشور رد نکرد. اما وی افزود که در سال آینده با در نظر داشت وضعیت امنیتی در کشور، پروسه گرفتن مسئولیت امنیت کشور از سوی نیروهای افغان به طور تدریجی آغاز خواهد شد. آقای نعیمی؟
بله، خب حامد کرزی روی کدام مسائل سخن گفت و تماس گرفت؟
در بخشی از این نشست رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از طالبان خواست تا از جنگ دست بکشند و با جامعه افغانی بپیوندند. با توجه به این که طالبان گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند، آنان حاضر نخواهند بود مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان انجام بدهند، اما رئیس جمهور کرزی با اشاره به همین مسئله گفت نخست باید طالبان سلاح خود را به زمین بگذارند تا زمینه برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فراهم شود. آقای کرزی گفت هرچند همچو درخواستهای حکومت افغانستان از سوی مخالفین مسلح دولت در گذشته چندین بار رد شده، اما وی افزود که تقاضای حکومت افغانستان مبنی بر مذاکره با طالبان در آینده همچنان تکرار خواهد شد. آقای نعیمی؟
خب آیا منشی عمومی ناتو، اگر باز بگردیم سر اندرس فوگ راسموسن، در مورد کابینه پیشنهادی جدید هم چیز گفت یا نه؟
نه خیر، آقای راسموسن در مورد کابینه تبصری مشخص نداشت، اما خود آقای کرزی در مورد کابینه جدید افغانستان صحبت کرد و گفت که یک خانم را به حیث وزیر مبارزه با بیسوادی انتخاب کرده. رئیس جمهور کرزی همچنان تأکید نمود که دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی از صلاحیت های اعضای ولسی جرگه افغانستان است و اونا گفتن هر تصمیمی که ولسی جرگه در خصوص کابینه جدید افغانستان اتخاذ میکنه او را عملی خواهد کرد. البته جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی با شنوندگان رادیو آزادی البته شریک خواهیم ساخت.
با تشکر از خودت احمد جعفر احمدی. و شنیدین که منشی عمومی ناتو امروز وارد کابل شد و با رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و به مردم افغانستان اطمینان داد که ناتو در کوتاه مدت افغانستان را ترک نخواهد کرد و هم در سال 2010 میلادی ماموریت خود را گسترش خواهد داد. حامد کرزی که در این نشست خبری مشترک با اندرس فوگ راسموسن صحبت می‌کرد، یک بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و حاضر به مذاکره شوند. بیشتر در این باره را در برنامه‌های امروز رادیو آزادی شنیده میتونین و هم در صفحه اینترنتی ما مطالب در این باره نشر شده که براتون قابل دسترس است. آدرس ما است azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه وزرای پیشنهادی داخله تحصیلات عالی، مالیه و صحت عامه حضور یافتند. آنها در مورد برنامه‌های کاریشان معلومات دادند و وزرای داخله و صحت مورد پرسش وکلای ولسی جرگه قرار گرفتند، در حالی که دو وزیر دیگر بعد از تشریح برنامه‌هایشان اجلاس را ترک کردند. بازم احمد جعفر احمدی از کابل با ماست و در مورد ازش میپرسیم. خب در اجلاس امروز چهار وزیر پیشنهادی چی ها گفتند؟
بله، در بخش از این نشست محمد حنیف اطمر وزیر پیشنهادی امور داخلی کشور گفت در صورتی که رای اعتماد را از ولسی جرگه به دست بیاره، در نظر داره برنامه رشد، تقویت و اصلاحات پلیس را ترتیب بکنه. وای همچنان روی تغییر ساختار پلیس تاکید نمود و بیاین به بخش از صحبت های آقای اطمر گوش بدیم.
تقویت پلیس ملی کشور مطرح ساختیم. اول نیروی پلیس ملی باید افزایش بیاد. در حال حاضر تشکیل ما 97,000 نفر است. محاسبه ما این است که کشور ما به 1,60,000 نفر پلیس ضرورت دارد. مگر اینکه تعداد پلیس افزایش بیاد، مسئولیت تعیین کننده نقش پلیس نمیشه در کشور تامین شد.
در قسمت دیگه از این نشست دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر پیشنهادی صحت عامه تعهد نمود که تلاش میکنه ظرف 5 سال آینده کیفیت عرضه خدمات صحی در سراسر افغانستان را از 25% تا 30% بلند ببره. دکتر فاطمی افزود که در نظر دارند بیش از 300 مرکز صحی را نیز در افغانستان ایجاد بکنند. آقای فاطمی بخش از برنامه های 5 ساله خود را چنین برشمرد.
ارزی خدمات معالجوی و وقایوی مرگومیر عمومی قابل جلوگیری 40% انشالله تقلیل خواهد یافت. در پهلوی از حدود 1500 تن متخصص تربیه و همچنان 50% مکاتب کشور، مکاتب ابتدایی تحت پوشش خدمات صحی مکاتب که یک پروژه بسیار مؤثر است در خواهد آمد.
سپس دکتر عبیدالله عبید وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی هم صحبت کرد و گفت که برنامه های عمده اونان در 5 سال آینده ایجاد سیستم تحصیلات عالی با کیفیت، ارتقای ظرفیت در مؤسسات تحصیلات عالی و افزایش کادر علمی خواهد بود. با تعقیب از اونا حضرت عمر زاخیلوال وزیر پیشنهادی مالیه نیز در مورد برنامه های خود به نمایندگان مردم در ولسی جرگه معلومات داد و گفت که تلاش صورت خواهد گرفت تا عواید ملی افغانستان ظرف 5 سال آینده به طور قابل ملاحظه بلند برود. وی همچنان افزود که ایجاد هماهنگی بیشتر میان وزارت مالیه و سایر نهادهای دولتی شامل اولویت های کاری اونان خواهد شد. آقای نعیمی؟
بله. خب طوری که دیدم شمینه اکنون هم وزیر پیشنهادی برای وزارت امور داخل محمد حنیف اطمر در ولسی جرگه سخن میگه، ولی باز هم سخنرانی های وزرای پیشنهادی تا چه حد قناعت وکلا را فراهم کرد و از کدام وزیر بیشترین سوالات مطرح شد؟
بله، بیشتر سوالات به محمد حنیف اطمر که به صفت وزیر داخلی افغانستان پیشنهاد شده و چون سکتور امنیت یک سکتور نهایت مهم شمرده میشه مطرح گردید. برخی از وکلا با اشاره به آنچه عدم ایجاد بهبود در وضعیت امنیتی در زمان آقای اطمر خواندن، یک رشته سوالات تند را از اونا مطرح کردند و همچنان برخی از وکلا البته به شدت از اونا انتقاد هم کردن. از سوی دیگر برخی از وکلا یک سلسله سوالات مهم و تند را از وزیر صحت عامه افغانستان هم مطرح کردن. شماری از وکلای ولسی جرگه با اشاره به فعالیت‌های گذشته تعداد از این وزرای پیشنهادی میگن که در سابق هم برخی از این نامزد وزیرا وعده‌های به مردم داده بودند، اما به گفته وکلا تعداد از این وزیرا نتونستن آنچه را در گذشته وعده کرده بودند عملی کنند. در همین حال یک رشته انتقادهایی از خود برخی از وکلای ولسی جرگه نیز وجود دارد که گویا هنگامی که وزرای پیشنهادی به خاطر تشریح برنامه‌هایشان در ولسی جرگه حضور پیدا میکنند، البته به گفته شماری از آگاهان فضای حاکم در ولسی جرگه بیشتر فضای سازشگونه می باشه. همچنان گزارش های وجود داره که گویا عده‌ای از نمایندگان مردم به صورت دقیق کارنامه های وزرای پیشنهادی را مطالعه نمی کنند تا مطابق از او یک کابینه شایسته ایجاد شود. اما تعداد از وکلای مردم در ولسی جرگه اطمینان می دهند که اونا در خصوص انتخاب اعضای کابینه جدید افغانستان از دقت کامل کار خواهند گرفت.
با تشکر از شما احمد جعفر احمدی را از استودیوی کابل با خود داشتیم و از اجلاس امروز ولسی جرگه شنیدین که در آن وزرای پیشنهادی داخله، تحصیلات عالی، مالیه و صحت عامه حضور یافتند. برای دومین روز است که وزرای پیشنهادی کابینه جدید برای تشریح برنامه‌های آینده‌شان به ولسی جرگه حاضر می‌شوند، اما آنها با پرسش‌های تند هم از سوی وکلا روبرو شدند. در هر صورت این روند ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود پس از حضور در ولسی جرگه روند دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی بررسی شود. اما در حالی که سوال‌های اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز از وزرای پیشنهادی کابینه جدید آقای کرزی جریان داشت، وضعیت در داخل سالن ولسی جرگه تیره به نظر می رسید. اعضای پارلمان برای تایید و یا عدم تایید این وزرا آمادگی می گیرند، اما تعداد از آنها از کمبود چهره های جدید در کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی مایوس شدند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که از زرغونه منگل مشنیم که این اکنون با ما در استودیو است.
بله، در حالی که می حال محمد انیف اتمر وزیر پیشنهادی امور داخله در ولسی جرگه کشور صحبت می کنه، دیروز سه وزیر دیگر در مورد پلان های کاریشان معلومات دادند. مثلا غلام فاروق وردک. آقای وردک از جمله کسان است که در لیست پیشنهادی رئیس جمهور کرزی برای کابینه جدیدش قرار دارد. ولی آقای وردک مثل بیش از 50% افراد جدید پیشنهادی چهره آشنای است. اگر وردک از سوی پارلمان افغانستان تایید گردد، وی به حیث وزیر معارف افغانستان یعنی کرسی را که وی از یک سال بدین سو داشته است در اشغال خواهد داشت. از جمله 23 وزیر پیشنهادی 11 تن آنان در کابینه قبلی کرزی شامل بودند. کبیر رنجبر یک عضو ولسی جرگه افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری از دکتر اشرف غنی حمایت میکرد و رادیو آزادی گفت کابینه پیشنهادی آقای کرزی امید مردم را برای یک تغییر و اصلاحات در افغانستان خدشه‌دار نموده است.
می توانیم درک کنیم و این حکم را صادر کنیم که این کابینه مهر ناکامی را بر پیشانی خود دارد. ما بسیار مایوس هستیم، چون در این وضعیت بحرانی که ما درگیر جنگ هستیم و افغانستان واقعا در یک بحران عمیق دست و پا می زند، در این حالت باید اقدامات بسیار مصمم، متحد و قوی اتخاذ می شد.
کرزی برای پست های وزارت عدلیه و دفاع سرور دانش و عبدالرحیم وردک را تعیین نموده است که هر دو در کابینه قبلی نیز جا داشتند. وزیر داخله پیشنهادی محمد انیف اتمر و حضرت عمر زاخیلوال وزیر پیشنهادی مالیه هر دو با خدمت در همین کرسی ها در کابینه قبلی رضایت خاطر غلب را به دست آورده بودند. انوار العق احدی هم برای وزارت که برای وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است چهره جدید نیست و در گذشته ریاست بانک مرکزی افغانستان را به عهده داشت و هم بار وزیر مالیه افغانستان بود. ملاله شینواری یکی از حامیان رئیس جمهور کرزی و نماینده مردم کابل در ولسی جرگه هین گفتگو با رادیو آزادی گفت وزرای جدید پیشنهادی همه افراد شایسته اند و از اقوام مختلف افغانستان نمایندگی می کنند، ولی وی خواهان آن است که این افراد قبل از آن که تایید و یا رد گردند مورد بازخواست و سوال جواب قرار گیرند. به گفته خانم شینواری، وی خیلی محتاط خواهد بود که به افرادی که با گروه‌های جنگی ارتباط دارند رأی ندهد. خانم شینواری مثلا گفته است که برای اسماعیل خان یکی از رهبران سابق جهادی رأی نمی‌دهد. به گفته وی اسماعیل خان که قدرت را بگیرد تنها برای خود کار می‌کند. شینوار همچنان در دادن رأی به سید مخدوم رهین وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ محتاط خواهد بود. به گفته شینوار این خیلی خنده‌آور خواهد بود اگر رهین از سوی پارلمان تایید گردد. هنگامی که من خبرنگار بودم و وی وزیر اطلاعات و فرهنگ بود، با چشم سر دیدم که وی کار را برای جلوگیری از دزدی آثار باستانی افغانستان کردن نتوانست. ولسی جرگه در گذشته به وی رای اعتماد نداده است. حال واقعا جالب و خنددار خواهد بود اگر ولسی جرگه به وی این بار رای اعتماد بدهد. گفته می شود تا زمانی که ولسی جرگه به افراد پیشنهادی کابینه جدید رأی اعتماد و یا عدم اعتماد بدهد، این افراد با سوالهای جدی در مورد اعمال گذشته و پلانهای آیندهشان روبرو خواهند شد.
با تشکر از زرغونه منگل و از اظهارات شما از اعضای ولسی جرگه افغانستان درباره کابینه پیشنهادی جدید رئیس جمهور کرزی شنیدید. گزارش ها را ادامه می دهیم، با ما باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید حکومت افغانستان باید درباره کشته شدن یک تن در توقیفگاه ریاست امنیت ملی در افغانستان تحقیقات مستقلانه ای را انجام بدهد. در هفتم ماه دسامبر یک تن از توقیف شدگان به نام عبدالبصیر در امنیت ملی درگذشت. مقامات امنیت ملی به خانواده او گفتند که عبدالبصیر خود را از کلکین بیرون انداخته و خودکشی کرده است. اما از تصاویر جسد وی که به دست سازمان دیدبان حقوق بشر رسیده، در بدن وی آثار ضرب و شتم و لکه های سیاه مشاهده شده است. از این رو Human Rights Watch خواهان تحقیق در توقیفگاه امنیت ملی شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را سید سمع عباس پیشکش میکند.
براد ادمز مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید هر نوع کوشش برای جلوگیری از تحقیقات در مورد فوت عبدالبصیر شک و تردید را در مورد ادعای ریاست امنیت ملی بیشتر خواهد ساخت. بنوشته Human Rights Watch نظر به تصاویر، حلقه های سیاه در پیشانی عبدالبصیر، شکاف های سیاه در تخته پشت، ورم کردگی در دیگر اعضای بدن و بریدگی ساق پای به وضاحت معلوم می شود. با گفته Human Rights Watch، لوی سارانوالی و اداره مستقل حقوق بشر افغانستان باید در این مورد تحقیقات پیش برند و نتایج کالبد شکافی را به خانواده عبدالبصیر بدهند تا دلیل مرگ عبدالبصیر به خانواده‌اش معلوم شود. یک مقام ریاست امنیت ملی به اعضای خانواده عبدالبصیر گفته است که پدر وی زلمه یک سند را امضا نموده و خودکشی او را تصدیق کرده است که از همین سبب کالبد شکافی ضرورت نبوده است. اعضای خانواده او به Human Rights Watch گفتند که مامورین امنیت ملی با آنها گفته است که اگر جسد عبدالبصیر را به زودی دفن کنند، پدر و برادرش از توقیف آزاد خواهد شد. اما خانواده عبدالبصیر که در مورد لکه ها و بریدگی ها در جسد وی شک داشتند، جسد را به شعبه طب عدلی وزارت صحت عامه انتقال داده و خواهان کالبد شکافی شدند. البته نتایج کالبد شکافی به مطبوعات داده نشده است. اعضای خانواده متوفا میگویند بعدن مامورین امنیت ملی به خانه‌ای که جسد در آن حفظ شده بود آمده و با آنها پیغام دادند که جسد را دفن کنند و وقتی که اعضای خانواده خواستند جسد را به پارلمان انتقال بدهند، امنیت ملی راه آنها را مسدود ساخت. یک رسانه خبری به Human Rights Watch تلفن کرده و به مقامات آن گفته است که مامورین امنیت ملی به این رسانه تلفن کرده و خواسته است که از نشر خبرها در مورد این حادثه خودداری کند. تا 10 دسامبر سازمان Human Rights Watch اطلاعات مختلفی را در مورد شکنجه در جریان تحقیق در ریاست امنیت ملی به دست آورده است و ریاست امنیت ملی حاضر نیست با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیته صلیب سرخ بین المللی اجازه بدهد که از مراکز آن دیدن کند. Human Rights Watch بر شیوه تحقیق و استنتاق در امنیت ملی و شکنجه و فشار در آن تنقید نموده، در گزارش خود می نویسد با وجود ادعاهای شکنجه و ظلم در این اداره، حکومت افغانستان و کمک دهندگان بین المللی هیچ یک به اصلاحات در توقیفگاه ها و روش تحقیق در اینجا توجه نکردند. ریاست امنیت ملی به نوشته Human Rights Watch بدون کدام چارچوب قانونی شفاف عمل می کند که در آن قدرت، شکل تحقیق، بازداشت و توقیف آن معین شده باشد. ادمز میگوید تهدید گروه های افرادگرا در افغانستان نمیتواند توجیه برای شکنجه مردم باشد. مگفته او بدرفتاری با متهمین به مشروعیت حکومت افغانستان ضربه میزند و میتواند به حیث یک وسیله استخدام افراد بیشتر به صفوف شورشگران و مخالفین خدمت کند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. باید یادآور شم که در ادامه برنامه صحبت را با سخنگوی وزارت خارجه درباره نشست مشترک افغانستان، پاکستان و ترکیه خواهید شنید. همچنان نگاهی داریم به برخی از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و همچنان گزارش در مورد دستگیری دو ایرانی در ولایت هرات. حالا ساعت 3:30 به وقت کابل است و خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
منشی عمومی ناتو امروز با رئیس جمهور آمد کرزی و شماری از مقامات عالی رتبه افغان در کابل ملاقات کرد. وزرای پیشنهادی مالیات، داخله، صحت عامه و تحصیلات عالی برنامه های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه افغانستان تشریح کردند. یک مؤسسه غیر دولتی در ولایت بلخ بیش از 700 طفل خردسال خانواده های بی‌بازاهات را بعد از آموزش و پرورش 11 ماهه به خاطر آموزش اساسی به معارف با معارف بلخ معرفی کردند. روز گذشته در یک عملیات نظامی نیروهای ISAF در ولایت هلمند 3 طالب به قتل رسید. پلیس پاکستان میگوید در اثر حمله انتحاری در بیرون یک انجمن خبرنگاران در پشاور حداقل 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد افشای سندی را که گویا ایران پلان دارد تا سلاح هسته‌ای را آزمایش کند جعلی توصیف کرد. جامعه بین‌المللی با ناکامی در زمینه پایان دادن به محاصره غزه از سوی اسرائیل با مردم این منطقه جفا کرده است. ایران میگوید تسخیر کوتاه مدت یک منطقه نفخیز در عراق توسط اساکر آن کشور یک سوء تفاهم بود. یک محکمه در چین یک مرد را به خاطر کشتن یک پلنگ نوع آن کمیاب است به 12 سال حبس محکوم کرد. و برفباری سنگین در روسیه امسال در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است.
سرخط خبرها را شنیدید. باز هم از همراهیتان تا این دقایق تشکر میکنم. در نظر است در اوایل ماه جنوری سومین نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه در شهر استانبول برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید این بار محور اصلی مذاکرات روی بهبود تعلیم و تربیت و انکشاف مهارت‌های معارف خواهد بود. به خاطر راه اندازی این کنفرانس و دستاوردهای بهتران، ملاقات نیز میان وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل صورت گرفته است. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت را با احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان انجام داده است. با هم مشنویم.
محترم فقیری صاحب، لطفاً بگوین که محتوا و هدف اصلی مذاکرات سومین نشست چی خواهد بود؟
موضوع بحث عمده ازی چگونگی تعمیم ارزش‌های معارف است. دو نشست قبلی، نشست اولی و دومی در قسمت تعمیم امنیت، گسترش امنیت و توسعه همکاری اقتصادی بود.
فقیری صاحب، قبلا نیز نشست‌های میان وزرای خارجه سه کشور صورت گرفته بود. شما چی فکر میکنین همچون نشست‌ها و مذاکرات تا چی اندازه میتونه که در بهبود مناسبات میان سه کشور نقش خود داشته باشه؟
وزارت خارجه افغانستان پیوسته سعی کرده تا با استفاده از ابزار مؤثر دیپلماتیک در چارچوب خطوط کلی سیاست خارجی افغانستان که از جانب شخص وزیر خارجه تدبیر شده بود و مورد حمایت رئیس جمهوری افغانستان هم قرار داشت و قرار دارد، یکی از بخش‌های عمده از این خطوط کلی سیاست خارجی تقویت همکاری منطقه‌ای و گسترش همکاری اقتصادی است که با استفاده از ابزار مؤثر دیپلماتیک ما به دستاوردهای خیلی عمده و خیلی مهمی نائل شدیم. حضور گسترده افغانستان در نشست‌های منطقه‌ای، حضور گسترده افغانستان در محافل سیاسی و محافل بین المللی نشانه از این دستاوردها است.
آقای فقیری، در جریان اجلاس که قرار است در ماه جنوری برگزار شود، آیا تعهدات نیز از جانب کشور وزرای خارجه کشورهای پاکستان و ترکیه ابراز خواهد شد؟
نخست یک مسئله رو میخوایم بگویم که قرار است در استانبول دو مجلس نهایت مهم برگزار شود، دو نشست سران، یک نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان است و همچنان یک نشست دیگه هم مقدماتش بحث شد که نشست مهم منطقه است در مورد افغانستان و منطقه با اشتراک افغانستان، کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای مهم منطقه و جهان، و این هم از ویژگی خاص برای افغانستان برخوردار است و دستاوردهای خیلی عمده و مهمی برای افغانستان در قبال خود داشت.
آقای فقیری، به عنوان آخرین سوال، وزیر خارجه افغانستان روز گذشته با سفیر ترکیه در افغانستان دیدار داشتند. روی کدام موضوعات در جریان دیدار دیروز تمرکز کردند و موضوع مذاکرات زیادتر کدام مسائل بود؟
مسائل همی بود که نخست وزیر خارجه افغانستان در این نشستی که با ملاقاتی که با سفیر ترکیه داشت، در این ملاقات از کمک ها و مساعدت های جمهوری ترکیه طی سالهای گذشته به افغانستان سپاسگزاری شد و همچنان قدردانی مردم افغانستان به این کمک های ابراز شد. یک موضوع مهمی که سفیر ترکیه خاطر نشان ساخت، برنامه 2010 ترکیه برای افغانستان است، یعنی برنامه های بازسازی، برنامه های مرتبط سکتوری، یعنی وزارت، یعنی بخش سراحت با سراحت، بخش معارف با معارف، بخش صحت با صحت، بخش امنیت با امنیت، و این یک طرح نهایت مهم است. البته در مورد ایجاد کمیسیون عالی استراتژیک و همکاری میان دو کشور که در ملاقات های وزرای خارجه دو کشور طرح شده بود، هم قبلا در این مورد هم صحبت های صورت گرفته بود، اما نکته مهم دیگه هم که در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت تدویر دو کنفرانس بود، مقدمات دو کنفرانسی که در ترکیه دایر میشه و مقدمات کنفرانس لندن.
احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، درباره نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه که در نظر است در اوایل ماه جنوری در شهر استانبول برگزار شود با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته،
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 3:36 به وقت کابل است. پلیس سرحدی در غرب افغانستان در جریان یک درگیری دو تن از اتباع ایران را با یک همکار افغانشان بازداشت کرده است. این افراد بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر را با خود داشتند که در نزدیکی سرحدی ایران در ولایت هرات بازداشت شدند. رشتین قادری و جزئیات بیشتر در این مورد.
دو تابعه کشور ایران با یک همکار افغانش در جریان درگیری نیروهای سرحدی افغان در بلوسفالی گلران ولایت هرات در نزدیکی مرز با کشور ایران بازداشت شدند. حمیدالله صدیقی، رئیس ارکان قماندانی زون 4 پلیس سرحدی در غرب افغانستان، میگوید نیمه های شب گذشته قاچاقبران مواد مخدر در روستای دریا در بلوسفالی گلران هرات با سربازان سرحدی درگیر شدند که در جریان درگیری مسلحانه دو تابعه کشور ایران با یک همکار افغانش دستگیر گردیدند. او در ادامه همچنان گفت نیروهای پلیس سرحدی از نزد قاچاقبران مقدار 60 کیلوگرم مواد مخدر نوع مورفین و تریاک را با یک میل سلاح به دست آوردند.
پرسنل سرحدی ما کمین افراز کرده بودند، بعدن به تعداد 20 کیلوگرم تریاک، 40 کیلوگرم مورفین، سه نفر قاچاقبر که دوی طبیعی ایرانی است یک طبیعی افغانی است به دست نیروهای پلیس سرحدی افتادند.
مقامات پلیس سرحدی همچنین میگویند در این درگیری به هر دو طرف درگیر آسیب نرسیده است، اما باقی قاچاقبران از آن محل فرار کردند. گفته می شود افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات به جرم خود اعتراف کردند. ولایت هرات در غرب افغانستان با کشورهای ایران و ترکمنستان مرز مشترک داشته و قاچاقبران مواد مخدر تلاش دارند تا از این مرزها مواد مخدر را به کشورهای اروپایی منتقل کنند. حمیدالله، رئیس ارکان قماندانی پلیس زون 4 سرحدی، میگوید از زمانی که نیروهای پلیس، اردو و ائتلاف مشترکاً مبارزه بر ضد مواد مخدر را در هرات برانداختند، قاچاق مواد مخدر نسبت به سال گذشته در این ولایت کاهش یافته است و سربازان افغان توانستند در جریان سال جاری بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر را در جریان درگیری از قاچاقبران به دست آورند و بیش از 50 تن از عاملین قضیه را نیز بازداشت کنند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. از همراهی تان تا این دقایق تشکر. و حالا در پایان گزارش از افغانستان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های امروز کابل در مطلب از احمد جعفر احمدی.
روزنامه اراده در سرمقاله خود با آغاز پروسه بررسی پلانهای کاری وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان در ولسی جرگه اشاره کرده و از نمایندگان مردم خواسته تا در این بخش از دقت کامل کار گیرند. روزنامه با نشر مطلب به عملیات جاری بر علیه طالبان در پاکستان توجه نموده و اعتراف یک جنرال پاکستانی را در این زمینه منتشر کرده که گفته است نیروهای آنان بر ضد طالبان افغانی نمی جنگند. روزنامه روی مسئله مذاکرات صلح با طالبان هم بحث کرده و به نقل از وزیر دفاع جرمنی نوشته که آنان هم از این پروسه حمایت میکنند، زیرا به گفته وی هر طالب تهدید را متوجه غرب نمیسازد. در سرمقاله روزنامه هواد به مسئولیت های اشاره گردیده که رئیس جمهور، کابینه جدید و ولسی جرگه در قبال مردم دارند و مقاله نویس از نمایندگان مردم در ولسی جرگه خواسته در بخش دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی منافع ملی کشور را در نظر گیرند. روزنامه گزارش های برخی از رسانه های غربی را به بررسی گرفته که در آن از مهاجرت دست جمعی ساکنین شمال به تاجکستان یاد آوری شده است. روزنامه همچنان به نقل از یک نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه نوشته است باشندگان این ولایت هم از سوی طالبان و هم از جانب ملیشه های دولتی زیر فشار قرار دارند. اما به نوشته روزنامه والی قندوز چنین گزارش های را رد کرده است. روزنامه افغانستان تایمز روند مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را بررسی کرده و نوشته است برای موفقیت این مبارزه تعقیب عدلی مافیای مواد مخدر یک امر ضروری است. روزنامه به ادامه این موضوع خواهان آغاز عملیات بر ضد مافیای مواد مخدر از سوی دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده شده است. در کارتون امروزی روزنامه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان به تصویر کشیده شده و سوال مطرح گردیده که آیا پاکستان دوست افغانستان است یا دشمن این کشور؟ روزنامه آرمان ملی با مرحله ارزیابی برنامه‌های 5 سال آینده وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان نظر افغانده و انتقاد نموده که برخی از وزیران تلاش کردند از مسئولیت‌ها شانه خالی کنند و عده‌ای از آنان به هنگام تشریح برنامه‌های خود اصطلاحات خارجی را به کار می‌برند. در سرمقاله روزنامه گفته شده که ملت خواهان ایجاد یک نظام مشارکتی و حکومت مبتنی بر حاکمیت قانون است. روزنامه مطلبی را در خصوص کابینه جدید افغانستان هم به نشر رسانده و با استناد از یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز نوشته که رئیس جمهور کرزی رهبر ضعیف در یک حکومت ائتلافی است. روزنامه های اصلاح و انیس هم مطالب مختلفی را در ارتباط با افزای جاری افغانستان و منطقه به نشر رسانده اند. مقاله نویس انیس بحث های جاری درباره کابینه جدید افغانستان را بررسی کرده و با اشاره به مشکلات موجود نوشته است اعضای این کابینه جدید باید در حضور مردم پاسخگو باشند. اما در سرمقاله اصلاح گفته شده که کابینه جدید به حد هم ضعیف نیست که از سوی برخی از حلقات سیاسی مطرح می شود. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود به برنامه‌های 5 سال آینده اعضای کابینه جدید افغانستان توجه کرده و بررسی این برنامه‌ها را یک آزمون جدی در برابر ولسی جرگه خوانده است. روزنامه در جای دیگری راجع به ترکیب کابینه بحث کرده و آن را برگشت به گذشته خوانده، زیرا به نوشته روزنامه 50% این کابینه چهره‌های قبلی هستند. و روزنامه به وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان هم نظری انداخته و از مقامات سازمان ملل نوشته که همکنون 6 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 3:42 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر برنامه آشیانه را برایتان داریم. اما قبل از آن در پاکستان در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر پشاور 3 تن کشته شدند. این حادثه امروز در نزدیکی پرس کلاب یا انجمن خبرنگاران پشاور رخ داد. به گفته پلیس انتحار کننده خود را در بیرون ساختمان انجمن خبرنگاران پشاور منفجر ساخت. جزئیات بیشتر در این مورد را وجما سبا از پاکستان گزارش می‌دهد.
حوالی ظهر روز سه‌شنبه یک انتحار کننده خود را در مقابل دروازه ورودی پرس کلاب پیشاور منفجر ساخت که در نتیجه آن در حدود 3 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح گردیدند. مسئولین شفاخانه لیدی ریدینگ میگویند که حالت صحی بیشتر مجروحین قابل اطمینان میباشد. در ارتباط حادثه امروزی لیاقت علی قماندان پلیس پیشاور میگوید که این یک حمله انتحاری میباشد. این یک حمله انتحاری بود. مامورین پلیس در مقابل دروازه ورودی پرس کلاب معذب بودند. هنگامی که بالای انتحار کننده مشکوک گردیدند و ایران متوقف ساختند که در این هنگام انفجار رخ داد. شمیم شاهد رئیس پرس کلاب پیشاور میگوید در این اواخر تالار مطبوعاتی پیشاور با هشدارهای افراد مسلح مواجه گردیده است.
نو من خدای جدا طرحگرای چې کوم روانه سلسله دا غیب لړکی شوی دا
این یک حادثه دیگر دهشت افکنی میباشد. این بار تالار مطبوعاتی پیشاور هدف آن قرار گرفت. ما این عمل را جدا تقبیح می نماییم و این یک عمل غیر انسانی، غیر اخلاقی و اسلامی میباشد. مسئولین پرس کلاب میگویند در هنگام حادثه در حدود 80 ژورنالیست در داخل تالار مطبوعاتی موجود بودند. فریدالله یک روزنامه‌نگار پیشاور که در هنگام حادثه در نزدیکی محل قرار داشت، چشم دید خیش را به رادیو آزادی چنین بیان کرد.
زخور روانو ما پرس کلاب تا چون که زمونږ دیر وځو کی الیکشن کیږي او د الیکشن
په در هنگام حادثه من به طرف تالار مطبوعاتی در حال حرکت بودم، زیرا در این روزها پروسه انتخابات کابینه ژورنالیستان در این کلاب جریان دارد. من از سمت صدر به کلاب می آمدم که در این هنگام یک صدای دلخراش را شنیدم. بعد منطقه پر از گرد و خاک گردید و هیچ چیز به نظر نمی رسید. در این حال میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت سرحد می گوید توریستان هر نقطه و هر منطقه را نشانه دهشت افغانی قرار می دهند، ولی نیروهای امنیتی پاکستان تا به آخرین لحظه زندگی بر ضد آنان می جنگند. وکمه سبا، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از حمله انتحاری امروز در شهر پشاور که 3 کشته و 18 زخمی بر جا گذاشت. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوه. نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد و اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به صفحه اینترنتی ما بزنین و از این طریق به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. از همراهیتان تشکر میکنم و حالا برنامه آشیانه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه هفتوار آشیانه خوش آمدین. در گزارش اول برنامه از فواید استفاده از دستکش هنگام ظروف و لباسشویی و پاککاری حرف می زنیم.
قاطع پنجه می نمی دستایم کلشی تو یک سوخت می کنه که دیگه نمی تو بیخی جل بلو می برای.
در گزارش دوم برنامه درنگ می کنیم به این موضوع که رفتار خشونت آمیز و لطکوب اطفال توسط والدین بر تربیت روان و شخصیت آیندهشان چی تأثیرات به جا میگذارد.
فهم بچه ها که من کتی مشت زده بودم که طالبم کبوتی دم روی ازی است.
نمایشنامه هفتوار هم طبق معمول در آخر برنامه جا دارد.
چرا قشل هستی؟ تو چی دلسوزی داری بر اولاد مردا؟
با ما باشید. شنوندگان عزیز، گزارش اول برنامه را که درباره فواید استفاده از دستکش هنگام پاککاری و کارهای منزل به خصوص لباسشویی تهیه کردیم، توسط جاوید فیضی براتون تقدیم میکنم.
شیوه زندگی پیوسته در حال تغییر است. وسایل و اسباب در زندگی انسانها وارد شده که یا حیاتیان و یا با صحت و زندگیشان رابطه نزدیک دارند، ولو که بسیار پیش پا افتاده و کوچک باشند. به گونه مثال در کشورهای مترقی هنگام شستشوی ظروف و لباس و دیگر اشیا از دستکش پلاستیکی کار میگیرند تا دستها از اضرار مواد کیمیاوی در امان بمانند. پودر، صابون و مایع سفیدکن لباسها دارای مقدار از این موادند که دستکش میتواند دستها را از کلفتی، چین و چروک و هم از تماس با میکروبها محافظت کند. نوربیبی یکی از خانم‌های خانه که از دستکش پلاستیکی استفاده نمی‌کند، از التهاب و سوزش دست‌هایش می‌نالد.
وقتی کالا میشه دستم یک تکه سرخ می‌گرده، خارشتگ می‌کنه، با سرخ می‌کنه تو بخارکا می‌بره. قاطی پنجه می‌نم دستم کلش نمی تو که در کالاشی خدا ماستینه خدا خیل می‌کنه. باز من تا این بنده دستم می‌نم تو سرخ می‌گرده. تو اولگاک اولگاک میشه باز ارچق می‌گیره. ارچق شکه بخارم باز یاو میدنه. تا مجریانه که بازی تازه می‌باشه کمی ترک می‌کنم داو دیگه بازی کیت یک سوخت می‌کنه که دیگه نمی تو بیخ جل بلم می‌بره.
در جهان پیشرفته استفاده از دستکش‌های یک بار مصرف و پلاستیکی هنگام کارهایی که به پوست دست‌ها ضرر می‌رساند رواج دارد، چون زنان خانه‌دار بیشتر از دیگران با سیاه شدن، کلفتی، زخم و التهاب و چین و چروک زودرس پوست دست‌ها دچار می‌گردند، استفاده از دستکش‌های ایمنی بیشتر ضرورت می‌افتد. دکتران طب به این نظرند که بهتر است موقع استفاده از پودر و صابون‌های کالاشویی و مایع سفیدکن و یا مایع فرشویی که در ترکیب آن مواد کیمیایی به کار رفته، از دستکش‌های یک بار مصرف و پلاستیکی کار گرفته شود. ورنه شخص را به تخریش دست‌ها و حساسیت‌ها دچار کرده می‌تواند. از دکتر فضل احمد عاطفی، متخصص امراض جلدی، در این باره سخنان را بشنوید.
بعض خانمایی که از پودر صابون استفاده میکنه با شکل عکس العمل در جلدشان یک ریاکشن یا حساسیت نشان میده. در ترکیب صابون اصلا دیترجن موجود است که دیترجن باعث تخریش جلد میشه. بعض صابون است که خاصیت اسیدی داره، یعنی پی اچ اسیدی است. بعض صابون است خاصیت قلوی یا پی اچ قلوی است. بعض صابون است که پی اچ خنثی است. او کسانی که قابل صابون حساسیت در بعد از صابونایی که پی اچ خنثی در از او استفاده کنند. که در دواخانه موجود است، در بازار موجود است. در این صورت باید از بعضی دستکش‌ها در بازار موجود است که از او استفاده کنند. کالاش تا شد، کالاشویی خلاص شد، میتونه که پس دستکش بکشه. همچنان بعضی خانم است که جلدشان خشک است و ما مقابل هر قسم صابون حساسیت میده. در این توشخازی که جلد خشک داره در پیش متخصص جلدی مراجعه کنه. باید از بعضی دستکش ها استفاده کنم. دستکشایی که موجود است قیمت 30 افغانی است، از او استفاده کنم کالا بشویه. بعد از کالا شستن دستکشی که میکشه که یک واستین یا کریم دستای خود چرب کنه هیچ حساسیت نمیده.
به همین دلیل است که کسانی نه تنها انگام شستن لباسها، بلکه در جریان آشپزی، پاکی و صفایی منزل و شستن پیاله و ظروف نیز از دستکش‌های پلاستیکی کار می‌گیرند. رخسار، محصل پانتون کابل، می‌گوید که با استفاده از دستکش هنگام کارهای خانه و خصوص لباس‌شویی توانسته دست‌های سالم و صحتمند داشته باشد.
وقتی که من لباس‌شویی می‌کنم، دستکش استفاده می‌کنم به خاطر اینکه پودر دستم تخریش نکنه. یک تعداد پودرایی هست که مواد کیمیایی زیاد است، دست تخریش می‌کنه. رنگ پوست تغییر می‌ده، به همین خاطر من از دستکش استفاده می‌کنم. بسیار دستای نرم و سفید مقبول داره. دپولی ازی که من در لباس‌شویی استفاده می‌کنم، از دست در آشپزخانه وقتی که من ظرفا رو میشم از مایع استفاده میکنم، به خاطر اینکه مایع دست مرا تخریش نکنه. و دائم من یادتم شده وقتی که من آشپزخانه میرم، خاطرم جمع است، من از این دستکش استفاده میکنم، هیچ کدام مشکلی ندارم.
دستکش ها که به آن اشاره کردیم در بازار با آسانی یافت میشود و اگر با احتیاط از آن استفاده شود بیشتر کار میدهد.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. کنوانسیون حقوق اطفال 20 سال قبل از امروز توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد. افغانستان نیز به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد یکی از امضا کنندگان این کنوانسیون می‌باشد. در کناری که دی منشور از رعایت تمامی حقوق اطفال و کودکان در زمینه‌های آزادی، تغذیه، تعلیم و تربیه سالم و زندگی در شرایط صلح ذکر شده، مبارزه با خشونت علیه اطفال و کودکان هم جا داده شده. در حالی که در برخی از خانواده‌های افغان و شماری از مکاتب رفتار خشونت آمیز با اطفال و حتی لتوکوب اونا به مسئله عادی مبدل شده. بخصوص در خانواده‌های افغان، اگر طفل و یا کودک بیگفتی و یا شوخی و یا همکار مخالف رضایت مادر و پدر و بزرگان خانواده انجام بده، با تحقیر و حتی لتوکوب والدین مواجه میشه. در حالی که طفل تا جوانی و پیری او را فراموش کرده نمیتونه. محمد الیاس، محصل پهنزه ژورنالیسم پهنتون کابل، از دوران طفولیت به گفته خودش خاطره آزاردهنده را به یاد داره.
وقت ما خورد بدین نمیفهمیدیم. یک روز از روزا به یادم است خوب سی که تا امروز برو نمیتونم فراموش کنم که در خانه شیشته بودم و پدرم در پانیم شیشته بود. امی گلاس چای از پیشم چپا شد بالای پای پدرم و او یک دم بالای من یک پتکه کرد که من ناگهان که از زور ورخطا شدم خودم هم خیز زدم بالای چای جوش چای خودم چپا شدم که تا دستم سوخت و نشانی شما ده و بسیار ترسیده بودم. امو ترس که تا امروز یادم محال هم احساس ترس و ناراحتی میکنم.
یکی از دلایل مادران و پدران عدم کنترل خشمشان میباشد. قمرگل باشنده بی بی مهرو شهر کابل از ضربه که در موقع لطوکوب به طفلش وارد کرده میگه.
طفلکای ما خرد است یک بی حوصله است میزنم شانه. یک دفعه بچه که مکتی مشت زده بودم که من کبوتی دم روی از یه استاله. نصف روز در دوائر دولتی سم کار میکنم، نصف روز خانه برم من طفلکا شوخی میکنم چی میکنم میزنم شانه بی حوصله میشم، جیل میکنم زیاد گریان میکنم دیگه من مجبور میشم کتی سیلی بزن کچو بزن پتکه میکنم بنا جیل میکنم.
تحقیقاتی که صورت گرفته نشان می‌دهد که اطفال و کودکان پایین تر از سن 10 سال بیشتر به این گونه رفتار خشونت آمیز خانواده روبرو میشن. در حالی که لط و کوب و فریاد زدن والدین بر اطفال سبب برانگیخته شدن حس سرکشی در کودک و اطفال می گردد. با آن هم برخی از والدین یگانه راه آرام ساختن و به اصطلاح برای آوردن فرزندان کوچکشان به همی تنبیه بدنی و یا هم اخطار و فریاد زدن می دانند. غلام رسول باشنده کارت نو یکی از این پدران است.
آدم در کار سخت هسته و مانده و زله می باشه وقتی که در خانه میره. اگر یک زار چشم نداشته باشه فلا باز به سر آدم را می افن. زمانی که مثلا یک طفل شوخی میکنه باید آدم او را سرزنش کنه بزنه به خاطر از اینکه باز به جای نخیزن به جای نشینن و همیش متوجه خود باشن. با گفت چه و از پدر مادر یک ترس داشته باشه که برو من هر کار کردم و من پدر و مادرم چیز نمیگم.
کارشناسان و روانشناسان میگن تنبیه بدنی مانع رشد فیزیکی و روحی اطفال میشه و در آینده میتونه اونا را به اشخاص خشن، پرخاشگر و عقده‌ای مبدل بسازه. توضیحات را در این باره از پوهیالای عبدالواسع عظیمی استاد روانشناسی و تعلیم و تربیت پوهنتون تعلیم و تربیت کابل بشنوین.
والدینی است که بسیار کم حوصله می باشند، اونا از لحاظ تربیتی و قدر آگاهی ندارند، اینا دفتن با چوب و اطفال زیر کود می گیرند که من قطعا بودم مانی می شد انجام از این کارش، ولی این ردگاه روانشناسا تا وقت را خاموش است بعد از باز دوباره این تبارز پیدا می کند. زمانی که ببیند حال ترسی وجود نداره و لطکوب نمی شد او وقت دیگر کاملا اقدای خدا می کشد، یایی که اگر نتانند اونا خشونتشان بالای دیگرها تطبیق بکنند باز اونا چرا تکلیف روانی میشن. بالاخره اونا پناه میبرن به گوشه ای میشینن. باید رفتار بسیار به شکل نرمیش به شکل محبت آمیز دوستانه طفلک ها معمولا نوازش داده شوه و اونا توصیه شوه کتشان گپ زده شوه. به این شکل اگر رفتار شه کتش خوب است. والدین هم اون محبتی که داره این میتونه وقتا قطع کنه. کودک بفهمه که والا بلی کار ما والدین از ما خفه شد این طور هم میتونه که یک شکل تنبیه هست.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوین. با نمایشنامه ای هفته از فواید واکسین پولیو که مانع فلج اطفال میشه بیشتر با خبر میشین. این نمایشنامه را شفی سمیر نوشته و انیسا بهاب، صدیقه بشردوست، حسین بکتاش و عبدالمنان حمیدی در اجرای او نقش دارند.
چی شدین؟ وشت تا بره نکتون کوچه را بکنین. وی چی شدین؟ یکیشون نیز مجبور خودم برم. صبر کن این آمدم. کی بود؟
وزکو خاله جان. سلام خاله جان.
والیکم کی را کار دارین؟
خاله جان ما تیم واکسین هستیم، اولادای خوردتان که کمتر از 5 سال باشه بیارین که واکسین شون.
واکسین میکنین؟ واکسین چی؟
واکسین پولیو یا واکسین ضد فلج اطفال.
برین ما طفل خرد نداریم بچین برین.
دارین چرا پت میکنین؟ این کار خوب نیست.
کی میگه که در این خانه ما طفل خرد است ها؟
خاله جان ما پرسان کردیم، همسایه‌تان گفت که در این خانه چند طفل خرد است.
نه سر کس که گفته دروغ گفتم.
خاله جان واکسین کردن خو کار بد نیست، هیچ ضرر نداره.
چرا قشل هستی؟ تو چی دلسوزی داری بر اولاد مردا؟
خاله جان این کار ماست، شما چرا بر اولادای خود دشمنی میکنین؟ اگه نمیفهمین پرسان کنین که ما چرا کوچه به کوچه و دروازه به دروازه میگردیم.
کدام فایده تان خواست که میگردن؟
خاله جان شاید تو نمیفهمی که واکسین چی فایده داره، اگه نه قسم سلم و قار نمیشدی.
برا برا جان خاله، ما دیدیم و یک قدرگه که ددان و اشتک مندازین او دیگه چی فایده خود داشت.
خاله جان ما برد میگم که چی فایده داره. اگه شما اطفال خود از شیرخورت تا سن 5 سال از این واکسین که پولیو نام داره نکنین، خدای نخواسته بسیار امکان داره ای اطفال نازنین شما فلج شوه و از پای کج و کلن شون، باز وقت هیچ تداوی نداره.
آن خاله جان، اگه واکسین قدر مهم نمی بود ما هم پشت هر خانه تک تک نمی کدیم.
باز ما خواه شما پیسه نمی خواهیم که اولاد داره پت میکنین. ما از دلسوزی که با اولاد ای وطن داریم ای زامت قبول داریم.
خاله جان، امی واکسینی که در نظر خودت نمیه اطفال در مقابل 5 مرض کشنده وقایه میکنه.
راست میگین، امی واکسین قدر فایده داره؟
آه خاله جان، آلی میاری که اولادایتان واکسین کنیم؟
وی ببخشی که مرکزتان روی خراب کدم، خی بیاین خانه بشیدین یک پلگک چای بخورین باز واکسین هم کنین. بیاین بیاین.
زنده باشی خاله جان، ما باید کلی خانه را بگردیم.
خی یک دقیقه صبر کنین بچه، من میارم شانه.
برو خاله جان یک زرگک زودتر.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.